ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با قیس علیزاده صحبت میکنیم. قیس علیزاده توانست که مدال نقره قهرمانی جوانان آسیا را برای افغانستان به دست بیاره.
عریف هندوستانی خود شکست دادم و را پیدا کردم به فینال و متاسفانه که تعریف قزاقی از نقره قوی تر بود و تجربهش بیشتر بود.
همچنان با وحیدالله حمیدی در قسمت دوم برنامه ویسل صحبت کردیم که ایشان در مورد اعزام تیم کامل بوکس افغانستان به رقابت‌های کسب سهمیه المپیک پاریس برای شما بیشتر معلومات خواهد داد.
حکومت کشور در افغانستان است، گروه طالبان بودجه خاص نداشتن و بودجه در دست نداشتن و نتانستن در این مسابقات بودجه خاص را تصویب نماید.
و در قسمت آخر برنامه در مورد آسیب‌های روانی مواد مخدر و اعتیاد برای شما معلومات ارائه می‌کنیم. در این اختلال فرد تجربه‌های واقعیت خارجی و داخلی خود را به شکل غیر عادی و تحریف شده تجربه می‌کند. مانند صحبت کردن با خود، واهمه داشتن، کاهش احساسات عاطفی و غیره.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد. ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، طور که در جریان هستین، قیس علیزاده افغانستان را بعد از 29 سال تانست که صاحب مدال نقره آسیا بسازه. اگرچه مدال قیس علیزاده در کاتگوری جوانان است و مدال 29 سال قبل که در سال 1995 توسط جاوید امان، ورزشکار خوبه ملی پوش اسبق بوکس افغانستان به دست آمده بود، این مدال هم در سطح آسیا است و افغانستان بعد از 29 سال تانست که مدال نقره آسیا را کسب بکنه. توسط این بار به نام ورزشکار خوبه و به نام قیس علیزاده تانست که ورزشکار هندی را ببره و رفت به فاینال و در فاینال با حریف قزاقستانی که میزبان مسابقات بود مواجه شد. بیشتر میخوایم از خود قیس علیزاده عزیز بشنویم که در مسابقات اشتراک داشت و در مورد مسابقات خودش صحبت بکنه. علیزاده عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام علیکم. اولا سلام تقدیم میکنم به خود زبه جان، به وسرق راتمای مردم افغانستان، هر کجای دنیا که هستن خدا کنه جور سیاد من باشن. قیس علیزاده هستم، یک تن از ورزشکاران بوکسینگ افغانستان. ما تقریبا 15 روز میشه که در قزاقستان آمدیم. امروز هم روزی فاینال بود و حریف قزاقی هم که بسیار قوی بود، زحمات زیاد از مکده کشیده بود، تمرین کرده بود و همچنان تجربهاتش از مکده بیشتر بود. متاسفانه که مسابقه را به نمره واگذار کردم و ما به خاطر اطلاع آمده بودم که مسابقه را بخواهید برای افغانستان مسابقات آسیایی را ببرم و مدال طلا را کسب کنم. هم من هم برادرم علی میثم جان هر دوی ما آمده بودیم. دیگه حریف هندوستانی خود شکست دادم و راه پیدا کردم به فینال و متاسفانه که حریف قزاقی از نقره قوی تر بود و تجربهش بیشتر بود و ما خاطر نشد که مدال طلا را به افغانستان بگیرم.
بسیار خوب. خودت در ایالات متحده امریکا اوزن شاید 3 سال میشه که رفتی، در اوجه چطور از تمرینات و آمادگی هایی که خودت میگیری و چقدر آماده هستی که به تورنمنت که تقریبا 2 هفته بعد در بانکوک تایلند برگزار میشه، مسابقات کسب سهمی المپیک پاریس است، آمادگی های خودت از چه قرار است؟
انشالله ما خودیم امرای فامیل کلی ما در سال 2021 در مهاجر شدیم، رفتیم امریکا و بعد از آن تمرین می‌رفتیم به کلاب تریپل ترید و همچنان گروپی تمرینی ورلد باکسینگ اتلیتس همراه از اونا تمرین میکنیم هر روز. انشالله به خاطر مسابقات تایلند سخت شب آمادگی میگیریم، از اینجا میریم به خیر امریکا، از امریکا باز پس میریم تایلند به خیر. با استادانی با تجربه است اونجا، استادای بسیار خوب مهربان، اونجا تمرین میکنیم بعدش به خیر میریم تایلند، همه هم برادریم.
بسیار خوب. در مسابقات تایلند خودت در کدام کاتگوری وزنی قرار است اشتراک بکنی و چی ارزیابی داری از ریفایت؟ چقدر امیدوار هستی که بخیر سهمیه المپیک بر افغانستان کسب کنی؟
خب این کسب المپیک چانس آخر است که در کشوری تایلند برگزار گردیده و همچنان خودم به کاتگوری وزن 80 کیلوگرم و برادر علی میسم در کاتگوری وزن 71 کیلوگرم هر دوی ما بخیر، توکل به الله، انشاءالله کوشش میکنیم که سهمیه المپیک به دست بیاریم و به المپیک سال 2024 به پاریس بخیر بریم مسابقه بدیم.
قبلا خودت در افغانستان هم آیا بوکس میکردی و پیشکی تمرین میکردین شما؟
ما خودم برادرم خوب هر دوی ما بوکس میکنیم. ما اول ما کنفو کار میکردم در ولایت هلمند پیش استاد سید حامد عطایی و بعدش رفتیم کلابی بوکسینگ پیش استاد منصور عمری، از اونجا خلاص شدیم رفتیم کابل، در کابل دیگه پیش استاد محمد اسکر رحیمی زیاد تمرین کردیم، بعدش هم به انتخاب تیم ملی افغانستان شدیم یک سال، به ما خودیم برادرم به جوانان تیم ملی بود و ما خودیم به نو جوانان همونجا تمرین میکردیم که برادرم علی میسم یک بار هم روسیه رفت به خاطر مسابقات و ما هیچ مسابقات بیرون از کشور نداشتم، دفعه اولی ما میبود که مسابقات آسیایی اشتراک کردیم.
در مورد سطح مسابقاتی که در قزاقستان بود که خودت نقره گرفتی، سطحش چگونه بود؟ ورزشکارای کشورهای مختلف آسیایی اشتراک داشت، این تورنمنت چقدر خودت آماده ساخت از لحاظ روحی و روانی که خودت توانمندی کسب مدال را از رویدادهای بین‌المللی داری؟ چقدر خودت آماده هستی که در تایلند در کسب سمی المپیک بتونی نتیجه بگیری؟
خب اولا میخواهم تشکر کنم از فدراسیون ملی افغانستان، حاجی صاحب رئیس فدراسیون ملی افغانستان حاجی صاحب شکیب ستاری و جوانی با استعداد ما حاجی صاحب وحید الله حمیدی که بسیار کمک و همکاری بسیاری کردن با ما که در مسابقات آسیایی اشتراک کنیم و تجربه بسیار بالایی هم گرفتیم به خاطر این مسابقات و اشتراک به مسابقات تایلند کسب سهمیه المپیک. دیگه بچه ها از 25 مملکت کشورهای آسیایی در مسابقات آسیایی اشتراک کرده بودن در قزاقستان. دیگه به فاینال فکر کنم از کشوری چین مانده بود، خود قزاقستان، ازبکستان، از افغانستان، ایران و هندوستان، دیگه کلی کشورها باخته بودن. دیگه بسیار یک مسابقه با تجربه بود برای کلی جوانا، مخصوصا خودم بسیار زیاد تجربه گرفتم و فهمیدم که مسابقه اینترنشنال و این مسابقات با بیرون از کشور و به خاطر آمادگی با المپیک بسیار بسیار تجربه بالا با ما داد.
قد خودت از لحاظ بوکس چند سانتی متر هست و فکر میکنی که قد قامت در بوکس تاثیر داره یا ای که نه به خاطر از اینکه با وجود که قد خودت نسبت به حریفایت کوتاه‌تر بود ولی تانستی برنده شوی، آیا موضوع قد و قامت مهم است در بوکس یا ای که مهارت و تکنیک و تاکتیک مهمتر است؟
خب قد فکر نکنم که مهم باشد، چون قد از شما گفتین که حریف پایم از مکد بلندتر بود ولی من تانیستم که همراه حریف هندوستانم تا 8 شماره بیشمارم همراهش، ولی قد چندان مهم نیست ورزش بوکس، ولی سرعت، پاور و تکنیک بسیار مهم است برای هر ورزشکار، مخصوصا در بوکس. حریف های این دیگر، حریف هندوستانی هم فکر کنم 6 فوت بود و حریف قزاقی هم مقابلان نبود و باز هم از مکده بلند بود، فکر کنم 5 و 11 بود قزاقی.
درست، بسیار عالی. با امید موفقیت خودت در کسب سهمیه المپیک و بتانی به خیر سهمیه المپیک بگیری و بری با المپیک پاریس و در اوجه هم دستاورد داشته باشی. تشکر از اینکه وقت دادین، موفق باشین، سفرتان بخیر، بخیر برین و همچنان دوباره بیاین بخیر تایلند و از تایلند هم پس دستپور برگردین.
تشکر از خودت، بسیار زود تشکر از مردم به خاطر حمایت تشویقشان. دیگه انشالله کوشش خود میکنیم که کسب سهمیه المپیک برای سال 2024 به کشور پاریس بگیریم و افتخار بزرگ به کشور خود بیاریم. انشالله، توکل به الله.
سلامت باشین، وقتتان بخیر، خداحافظ شما.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، وحیدالله حمیدی را با خود داریم. ایشان سکرتر جنرال فدراسیون بوکسینگ افغانستان هستند. اخیراً بوکسر افغانستان به نام قیس علیزاده تانست که در مسابقات جوانان قهرمانی آسیا مدال نقره به دست بیاره و تانست که افغانستان را بعد از 29 سال در سطح مسابقات آسیایی افغانستان صاحب مدال نقره بسازه. و همچنان در رابطه با سفر ملی پوشان بوکسینگ افغانستان به رویداد کسب سهمیه بازی های المپیک پاریس که قرار است در تایلند، تورنمنت آخر جهانی کسب سهمیه المپیک در رشته بوکس برگزار شود، از افغانستان گفته میشه که تعداد زیاد از بوکسرها هم در بخش آقایان و هم در بخش بانوان اشتراک خواهد داشت. به خاطر جزئیات و همچنان آمادگی ورزشکارهای افغانستان خواستیم با آقای حمیدی مصاحبه داشته باشیم که در این مورد بیشتر جزئیات بتن که مدال چگونه کسب شد، چرا فقط یک بوکسر از افغانستان در این رویداد حضور داشت، اگرچه یک تورنمنت بسیار خوب میتونست بر سایر بوکسرهای افغانستان باشه تا بتونن پیش از سهمیه المپیک یک محک خودشان را بزنن و بالاخره آمادگی بیشتر داشته باشن. جناب حمیدی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. اگر لطف کنین نخستین سوال را پاسخ بدین که چرا از افغانستان فقط یک بوکسر اشتراک داشت و بیشتر شما چرا بوکسر اعزام نکردین در رویداد؟
سلام، خسته نباشید جناب شهزاد، صبح شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. اولتر از همه یک مدال ارزشمند آسیایی را به تمام ملت افغانستان تبریک گفته و امید که در آینده دستاوردهای بیشتر انشاءالله داشته باشیم و لبخند به دهن هموطنان عزیز ما بتانیم بیاوریم. در قسمت از اینکه چرا ما در مسابقات نتانستیم تیم بیشتر را اعزام نماییم، ما در مسابقات که قرار باشه از طرف سازمان جهانی و یا کنفدراسیون آسیایی برگزار شد، اول تر از همه سلسله مراتب از طریق سکرتر جنرال فدراسیون، یعنی خودم، به ریاست عمومی فدراسیون و از اون طریق به ریاست امور داخلی که در افغانستان وظیفه دارم و مکاتب ارسال میکنیم و بعد از این و پیشنهاد از این را میبرند به مو آیت رهبری ورزش که فعلا ناکم هستند در افغانستان. بر از اونجا و از اونجا اگر تانستان از کمیسون نکم اشتراک و یا حکم بودجه شبیه کرن، ما از ما میتونیم ورزشکاران را معرفی کنیم. اما متاسفانه که حکومت که فعلا در افغانستان است، گروه طالبان، بودجه خاص نداشتن و بودجه در دست نداشتن و نتانستن به این مسابقات یک بودجه خاص را تصویب نمایند. بنابراین مرحله دوم که فدراسیون ملی مجدنی افغانستان همیشه در نظر داره است که از ورزشکاران که ما در بینون از افغانستان تمرین میکنند و جدولشان پیش ما است و ثبت راجستر دیتابیس ما است، ما از با استفاده میکنیم. در صورت که حق اولیت ورزشکارهای ما در داخل وطن است، اگر از داخل وطن بودجه از طرف ریاست تربیت بدنی عمومی افغانستان اختصاص داده نشه و یا اسپانسر را نداشته باشیم، بعدا ما روی می آوریم به ورزشکارهایی که بیرون از افغانستان تمرین میکنن و بکراند خوب و ورزشی دارن، ریکاردهای خوب و ورزشی دارن و مو تیم تکنیکی و بعد از ریویوی که از تمریناتشان و از دستاوردها و فعالیت های خیرشان می داشته باشن، ما انتخاب میکنیم و با نظر داشت از این که آیا خودشان بودجه دارن میدن به این مسابقات و چقدر فدراسیون میتوند تمویلشان کنه و چقدر خودشان میتوند. بعد از اون باز ما همون تیم منتخب خود انتخاب میکنیم و بعد تیم به مسابقات میفرستیم و یوم از امو سلسله مراتب ما فقط تانستیم که دو نفر از ورزشکارای ما به مسابقات از کشور امریکا بفرستیم که میثم علیزاده بود و همچنان قیس علیزاده، اینا انتخاب شده بودن به خاطر مسابقات کسب سهمیه و همچنان این که ما بعد از آخرین ریویوی که داشتیم دستاوردهای خوب در نشنال تیم داشتن، در نشنال چمپیونشیپ خود امریکا داشتن، ما همو عمل کرده ولی از یار که ریویو داشتیم و بعد از اینکه تیم تکنیکی ما تیم فنی تصویب کردن که یا ورزشکارهای هستن که یعنی به درد فدراسیون و همچنان به برای افتخار افغانستان میتونن دستاورد خوب داشته باشن، ما یار انتخاب کردیم به این مسابقه. مشکلات بودجهی فدراسیون باعث شد که ما نتونیم ورزشکارهای بیشتر را به این مسابقات اعزام نماییم.
درست. یک موضوعی که در همین یکی دو سال آخر به وضوع قابل دید است و مشاهده میشه ای که بوکسرای افغان که در بیرون از افغانستان تمرین میکنن در مسابقات که شما اعزامشان میکنین، مثل امان‌الله سهاک یا مهدی سهاک یا قیس علیزاده و سایر ورزشکارهایی که اشتراک میکنن، مدالای بسیار خوش رنگ و بسیار معتبر را میتونن به دست بیارن. مدال قیس علیزاده مدال آسیا بود و مدال امان‌الله سهاک مدال جهانی بود که در مشت زنی به دست آمد، که در تاریخ بوکس مدال امان‌الله سهاک نخستین مدال تاریخ جهانی بوکس افغانستان بود. این که بوکسرهای افغانستان که در داخل افغانستان تمرین میکنن و تجربه اشتراک در مسابقات آسیایی و سایر مسابقات قبلا در 20 سال گذشته داشتن، ما غیر از فقط یک مدال سال 2003 که بشرمل سلطانی از قهرمانی آسیا داشت، دیگه کدام مدال نداشتیم در 20 سال گذشته، که آخرین مدال ما، اولین مدال ما از آسیا برمیگرده به سال 1995 که جاوید امان به دست آورد. سطح فنی بوکسرهایی که در داخل هستن و در بیرون از افغانستان که هستن، بوکسرهای افغان، چرا فرق میکنه و اگر پیشرفت و تخصصی سازی بوکس در افغانستان کمرنگ است، چی باید کرد که این مشکل حل شود و بتانیم که از داخل افغانستان هم استعدادا رشد بکنه و مثل بوکسرهای ما که در بیرون هستن اونا هم بتانن مدالای بسیار خوش رنگ کسب کنن؟
به جواب سوال شما بگویم، اول تر از همه میخوایم اصلاحی داشته باشم در قسمت مدال آسیایی. فقط ما دو مدال آسیایی دیگر هم داریم سال 2019 در بخش اسکولز بایس بچه های مکاتب، دو مدال آسیایی داشتیم سال 2019 در کویت. از اون مسابقات ما تانستیم دو مدال برنز آسیایی را داشته باشیم. در قسمت از این که ما سطح فنی فدراسیون ملی بوکس افغانستان در همین بعد از سال 2015 که ما چندین کورس هم داشتیم و کورس های ارتقای ظرفیت هم داشتیم از طرف سازمان جهانی، مشکل که ما در افغانستان داریم فعلا اول تر از همه مشکل از این که ورزشکار تا روز از این که مسابقه میره فکرش به این آرام نمی باشه که آیا به این مسابقات اشتراک میکنن و میکنن. دومن آیا همین بودجه از یه از کجا میشه؟ سومن اگر این قرار باشه به این مسابقات بره آیا ویزه دریافت میکنه یا نمیکنه؟ تا آخرین سنه ورزشکار که فکرش نارام باشه خود 100% از راز روی ضربه میخوره و مسابقات دستاورد نمیتونه داشته باشه. اما در راجع به این بگویم ورزشکارهای ما شما در این اواخر که پیش از این که از افغانستان تیم ما گرفتن به سربستان، پیش قبل از حکومت طالبا ما دستاوردهای خوب داشتیم، چشمگیر داشتیم، سر زبانهای سازمان جانی بودیم، سازمان کنفدراسیون آسیا بودیم، اگر گزارشات بکنیم ما در قاره هستیم که تمامش در سطح دنیا بر قدرتهای بوکس هستیم، مثل قضا ازبکستان، مثل هندوستان، یا روزه ببینیم تا فاینال مسابقات المپیک، تا فاینال مسابقات که جانی می باشن میرن، و بسیار چانس های ما در این مسابقات بسیار کم از آفرین ورزشکارای ما که در روزه اول که در قره با بسیار دشواری ها میخورن و بسیار کشورهای سرسخت میخورن، بسیار مشکل است که ما از مسابقات دستاورد خوب داشته باشیم. اما آخرین تلاش ما در سالهای اخیر همی بوده که ما بتانیم زدادهای خوب را از افغانستان داشته باشیم. باید اشکالهای ما که در بیرون از افغانستان هستن دستاوردهای چشنگیری در اواخر داشته به خاطر ازی بوده، ما ورزشکارا را از هر نقطه راجسته کردیم، بعد از اینکه دیدیم که چقدر یعنی ظرفیت دارن امرایشان تماس گرفتیم، برشان گفتیم که شما مثال 3 ماه وقت دارین به این مسابقات انتخاب هستید، 6 ماه به این مسابقات وقت داره، مثل کامیال امانلای سفاق امادگی و قرمانی و المپیک جوانان میگیره و سال 2026، مثل از این ما برای خود از برای همون چند قبل از که به این مسابقات برای ما شرط ما پیش آگاهی داده بودیم که تو به این مسابقات میدیم، فکر از یا تمرین از یا کل چیز از یا منج بود یا بود. تنشن نداشتن که یعنی ما به این مسابقات میتونیم ویزا بگیریم، میتونیم پولش میشه پولش پیدا شوه نشه، و این موضوعات خیلی سر روی ورزشکار، سر پرفارمنس یا نمایش یا داخل مسابقه، مسابقه کردن ورزشکار بسیار تاثیر کلی داره، و بخاطر از این ما نمیخوایم بلیم کنم ورزشکارای ما را که در افغانستان هستن که یعنی یا نمیتونن پرفارمنس داشته باشن، یعنی بهترین پرفارمنس در مسابقات میکنن. این که چانس ما در کاری بسیار خطرناک هستیم در سطح رشته بوکسینگ، بیام یکی از نقطه است که ما یعنی به ما بسیار دشوار است که در این تمرینات کمی که داریم در افغانستان دستاورد خوب داشته باشیم.
در مسابقات انتخابی کسب سمی المپیک پاریس چند بوکسر از افغانستان اعزام میشن، البته بوکسرهای افغان چی از داخل چی از خارج، کیا هستن و در کدام اوزان و چطور است آمادگی هایشان؟
برای فعلا ما خوشبختانه تیم 6 نفری مکمل، یعنی 7 وزن داریم در بخش زوکور، اما مثبت 92 کیلو فقط وزن مثبت 92 کیلو ما رجستر نداریم، اما 6 وزن دیگر تکمیل رجستر داریم، حتی در وزن 2 نفر اون ظرفی دیگر داریم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
مواد مخدر و مصرف آن در سراسر جهان یک معضل بسیار بزرگ است. خطرات و آسیب‌های بسیار جدی برای جوامع در پی خواهد داشت که در این برنامه در مورد آثار مخرب آن بر روان افراد برای شما معلومات ارائه می‌کنیم. نخستین اثر جدی استفاده از مواد مخدر بالای فرد را می‌توان به اختلالات خلقی و هویت اشاره کرد. مصرف مواد مخدر می‌تواند باعث تغییرات در خلق و خوی فرد شود، از جمله تغییرات در احساسات، نگرش‌ها و ارزش‌های شخصی. این تغییرات ممکن است منجر به اختلالات هویت و اضطراب شخصیتی شود، یعنی اینکه افراد از حالت عادی تغییر پذیر می شود و شخصیت واقعیشان را از دست خواهند داد و در جامعه خودشان را تحقیر و خار می شمارند. دومین اثر مخرب آن اختلالات اضطرابی و افسردگی است. مصرف مواد مخدر باعث افزایش احساسات اضطراب و افسردگی می شود که این مشکلات می توانند به طور مداوم پیشرفت کرده و به اختلالات روانی جدیدتر منجر شوند. افراد که اعتیاد به مواد مخدر دارند بیشتر در جامعه رنج می برند و قدرت تفکر و اندیشه از آنان سلب می شود و بیشتر در معرض خطرات اجتماعی قرار می گیرند. اختلالات خواب سومین اثر سوء مواد مخدر بالای افراد است. مواد مخدر می تواند با اختلالات در نمایش خواب و استراحت منجر شود. که این مشکلات می توانند به مشکلات روانشناختی دیگر منجر شود. معتادین خواب منظم که افراد عادی دارند را از دست می دهند و گاه ممکن است از جهت این که کم خوابند و یا بعضی اوقات بیش از اندازه استراحت می کنند، مشکلات عدیده صحی دیگر نیز برای آنان ایجاد می شود. مصرف مواد مخدر می تواند باعث اختلالات در حافظه، تمرکز و توجه شود که این مشکلات می توانند به کاهش عملکرد شناختی و توانایی های فرد منجر شوند که چهارمین خطر و اثر بد بالای افراد به شمار می رود. معتادین معمولا حافظه خوب ندارند و تمرکز در زندگیشان کمرنگ می شود و نمی توانند در کارها موفق باشند. خطر انتقال بیماری های روانی نیز پنجمین اثر بد مواد مخدر بالای افراد است. مصرف مواد مخدر می تواند خطر ابتلا به بیماری های روانی مانند اسکیزوفرنی و اختلالات دو قطبی را افزایش دهد. اسکیزوفرنی یک اختلال روانی جدی است که تأثیر عمیق بر فرد دارد و می تواند زندگی او را به طور قابل توجه تحت تأثیر قرار دهد. در این اختلال فرد تجربه های واقعیت خارجی و داخلی خود را به شکل غیر عادی و تحریف شده تجربه می کند، مانند صحبت کردن با خود، واهمه داشتن، کاهش احساسات عاطفی و غیره. همچنان اختلالات دو قطبی یک اختلال روانی است که فرد ممکن است حالتهای داشتن انرژی شدید و کاهش انرژی شدید را در خود احساس کند که توأم با افسردگی شدید می باشد. در برنامه بعدی در رابطه با اختلالات اجتماعی مواد مخدر بالای افراد برای شما معلومات خواهیم داد.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی. روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
با عرض سلام و درود به یک برنامه دیگر از مرور بر رخدادهای مهم هفته خوش آمدید. در این روز هفتم، ادامه بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر در افغانستان، اعتراضات مردمی علیه طالبان در بدخشان و اعتراضات پناهجویان بی سرنوشت افغان در اندونزیا، خواست پناهجویان چیست؟
خواست اساسی پناهندگان و پناهجویان پذیرش در کشورهای سیونی است، کشورهای پناهنده پذیر.
و یک طرف جهان شب درخشان با ستارگان مجلل در نیویورک و آن سوی دیگر بمباردمان آخرین پناهگاه فلسطینیان در رفح. مذاکرات میان اسرائیل و حماس چرا نتیجه نداد؟
البته مذاکرات هنوز شکست نخورده، همچنان مذاکرات در قاهره ادامه داره، ولی این عملیات میتونه که مذاکرات رو با شکست روبرو کنه.
من سعدیه تجلی هستم. تغییرات اقلیمی در گال باعث گرمی زمین شده و افغانستان شاهد خسارات جانی و مالی زیادی از این بابت در چند هفته اخیر بوده است. سیلاب‌ها در چندین ولایت افغانستان باعث بسته شدن راه‌های مواصلاتی، تخریب مناظر و از بین رفتن مواشی و بیجا شدن گسترده مردم شده است. این در حالی است که فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر می‌گوید در حالی که افغانستان با بدترین وضعیت بشری در جهان مواجه است، با توجه به احتمال تغییرات اقلیمی و رویدادهای طبیعی در روزهای باقی‌مانده بهار امسال، احتمال ویرانی‌های بیشتری در این کشور وجود دارد. این فدراسیون در گزارش خود به نقل از هلال احمر افغانی نوشته که از 16 تا 26 اپریل دست کم 41 نفر بر اثر سیلاب و حوادث طبیعی در 24 ولایت افغانستان کشته و 84 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در این رویدادها به 8272 خانه آسیب رسیده و 5428 رسم مواشی از بین رفته و 84069 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. اما سیلاب‌ها تنها چالش صدرهای مردم افغانستان در شرایط کنونی نیست. فدراسیون صلیب سرخ هشدار داده که 24 میلیون نفر در افغانستان با خشکسالی، موج گرمای جدید، سیل و حوادث فصلی به دلیل تغییرات اقلیمی مواجه هستند و آنها نیاز فوری و پول نقد، سرپناه، غذا و علف برای حیوانات خود دارند. در چنین شرایط چطور میشه که تلفات و خسارات را به حد اقل رساند؟
ببینین سیلاب به عنوان یک پدیده طبیعی یا به عنوان یک حادثه طبیعی یک پدیده آشناست با جغرافیای افغانستان، به خاطر از اینکه بررسی های سالهای گذشته نشان میده که 23% از جمعیت افغانستان و همچنان 12% از خاک افغانستان در معرض تهدید سیلاب قرار داره که از این بین تقریبا چیزی در حدود 2 میلیون از جمعیت افغانستان در معرض تهدید سیلاب‌های جدی قرار دارند. اما چیزی که سبب شده که سیلاب‌ها یک مقدار ویرانگرتر شوند و همچنان تحت تأثیر تغییرات اقلیمی تکرار سیلاب‌ها بیشتر شده و توالی زمانی سیلاب‌ها در افغانستان کوتاه‌تر شده و از طرف دیگه طبعا باعث خسارات و تلفات بیشتر از گذشته میشه. این هم دلیلشی است که طی سالهای گذشته یا دهه‌های گذشته سیلاب به عنوان یک تهدید جدی در نظر گرفته نشده و همچنان سرمایه گذاری روی زیربناها بسیار محدود بوده. افغانستان در بین کشورهای منطقه و جهان جز محدود کشورهایی است که پایان‌ترین سرانه ذخیره سازی آب در افغانستان داره، یعنی ما بندهای آبگردان نداریم، سواحل دریاها تحکیم نشده. چیز دیگه که اتفاق افتیده، افغانستان نرخ رشد نفوس بسیار زیاد داره. این رشد نفوس سبب شده که معمولا مناطق مسکونی چه در شهرها چه در روستاها در حریم رودخانه ها توسعه پیدا بکنه، در سیلبرها توسعه پیدا بکنه. این جمعی از عوامل جمع تغییر اثرات یک تغییرات اقلیمی به جا گذاشته سبب شده که متاسفانه سیلاب ها تکرارشان بیشتر شوه و همچنان ویرانی های بیشتری را به بار بیاره. دولت ها مسئول هستند که باید این خطر شناسایی بکنند، مناطق خطرخیز شناسایی شوه، جمعیت آسیب پذیر شناسایی شوه، برای مردم آگاهی داده شوه، روی زیر بناها سرمایه گذاری شوه، سیستم های هشدار اولیه باید ایجاد شوه، با موقعی به مردم اطلاع رسانی شوه. این کارهایی است که دولت ها میتونن بکنن، فردن در قسمت مدیریت سیلاب، در قسمت ایجاد بندهای کوچک، بندهای بزرگ آبگردان که قادر به کنترل سیلاب باشه، دولت ها باید سرمایه گذاری بکنن. اما تا جایی که به مردم در محلات مربوط میشه، مردم یک مقدار هشدارها را باید جدی بگیرند.
در هفته‌ای که گذشت بدخشان شاهد اعتراضات مردمی علیه طالبان بود. این اعتراضات روز جمعه گذشته در پی کشته شدن یک غیر نظامی محلی از سوی طالبان در ولسوالی درای آغاز شد. این اعتراضات پس از آن آغاز شد که در قریه قبلق ولسوالی درای بدخشان یک دهقان به نام نظام الدین کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. حکومت طالبان کشته شدن این دهقان را تایید کرد. گفته شده است که این فرد در جریان درگیری میان طالبان و باشندگان محل کشته شده است. به نقل از منابع محلی، طالبان برای تخریب کشتزارهای خشخاش به این ولسوالی رفته بودند که با مردم محل درگیر شدند. این معترضان ادعا میکنند که نیروهای طالبان بدون اجازه و با زور و لت و کوب وارد خانه ها و کشتزارهای دهقانان در ولسوالی درایم شدند. شاهدان میگویند طالبان در این اعتراضات به مردم فایر کردند که در نتیجه آن یک جوان 23 ساله کشته شد. در همین حال قمندانی امنیه حکومت طالبان در بدخشان در خبرنامه‌ای که روز جمعه منتشر کرده مدعی شده که درگیری به دلیل سوء استفاده برخی افراد از دهقانان بوده که در نتیجه مردم به سوی افراد آنان سنگ پرتاب کردند و در مقابل یکی از دهقانان از بین رفته است. به هر حال به پیشینه است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت جمع بزرگ از مردم علیه آنها اعتراض کنند و مقام های بلند رتبه طالبان به این ولایت کشانده شود. از سوی دیگر یک نوار صوتی منصوب به قاری فسیودین لویدرستیز وزارت دفاع حکومت طالبان و رئیس هیئت گماشته شده از سوی طالبان برای بررسی اعتراضات اخیر بدخشان در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید که او در این نوار خطاب به مسئولان طالبان در بدخشان میگوید اگر مردم دست از اعتراض نکشند با اقدامات جدی‌تر روبرو خواهند شد. در پی این اعتراضات مردم خواسته هایشان را ذریعه قطعنامه برای حکومت طالبان مطرح کردند. به نقل از یکی از معترضین، در کنار مجازات عاملان قتل، استخدام نیروهای محلی برای از بین بردن مزارع کوکنار و رفتار خوب با مردم و احترام به حریم خصوصی مردم از خواسته های مهمی هستند که در قطعنامه معترضان این ولسوالی ذکر شده است. از عزیز بارز، دیپلمات پیشین، در مورد اعتراضات بدخشان و خواسته های مردم پرسیدم.
تشکر. من فکر میکنم که طالبان سرکوب کردن اعتراضات و خواسته های مردم که از گذشته های دور در هر جایی که خواسته های مردم بوده سرکوب شده، انتظار نداشته باشیم که اینا رو سرکوب نکنن، سرکوب میکنن. اما یک کمی تفاوت های هست. میدانند که ولایت بدخشان یک ولایت بسیار بزرگ است و سه کشور دنیا مرز داره و فوق‌العاده مردم حساس هم هستند. مثل که امیالی رم یک نرمش هایی را در اخبار داشتیم که در قلش ندیم که اینا بعضی نیروهای غیر بومی را از درهیم بیرون کردن، ولی قطعا این به این معنی نیست که طالبا اون نرمشی را که ما و شما انتظار داریم در برابر مردم دارن. شاید یک بازی های تکتیکی کنن، ولی سرکوب ما فکر میکنم امو راه اصلیشان است که باید در همه جا اعتراضات را سرکوب کنند. خود نفس مبارزه اینا با مواد مخدر گزینشی بوده و جالب دیگه است که در تجارت مواد مخدر اخبار غیر نشر شده ای که ما دارم و همیست که تاجران مواد مخدر قنداری و هلمندی شریکند در تجارت مواد مخدر امسال شمال. اینا میتونه یک چالش دو طرفه باشه برای طالبا، و خصوصا که اینا آمدن به شکل غیر حرفوی عمل کردن و یک تعداد آدم ها اینجا کشته و زخمی شدن. اینا میتونه بسیار چالش های دیگر را به بار بیاره که در مجموع از عملکرد طالبان مردم راضی نیست و نوی از آنها میتونه یک جرقه باشه برای اعتراضات بیشتر.
و خبر دیگر از اعتراضات، این بار از پناهجویان بی سرنوشت افغان در ماکاسار اندونزیا که باز هم به درگیری و خشونت انجامید. ماکاسار یکی از بزرگترین و پرجمعیت ترین شهرهای اندونزیا است. هزاران پناهجو در این شهر در بی سرنوشتی به سر میبرند و بارها دست به اعتراض زدند. در حال حاضر حدود 7000 پناهجوی افغان در اندونزیا به سر میبرند و میگویند از 10 سال پیش خواستار پناهندگی در کشور سومی هستند. در آخرین اعتراضات زنان و کودکان نیز حضور داشتند که به گفته یکی از معترضین پلیس شماری از پناهجویان را به شمول یک زن بازداشت کرده است. پناهجویان افغان در اندونزیا بر اساس قوانین آن کشور حق کار یا پذیرش به عنوان پناهنده را ندارند. در سالهای گذشته شماری از این پناهجویان در اعتراض به این بی‌سرنوشتی دست به خودکشی زدند. از یک پناهجوی افغان که یکی از معترضین در اندونزیا از بیشتر در مورد این اعتراضات و وضعیت مهاجران افغان در این کشور پرسیدم.
اعتراضات در واقع از سال 2021 شروع شد تا امروز را به شکل متواتر ادامه داشته. البته تظاهرات بسیار فراگیر بوده در هر شهر اندونزی به شکل منظم و هنوز ادامه پیدا کرده و خاص اساسی پناهندگان و پناهجویان که در اندونزی گیر ماندن در واقع اسکان مجدد هست که با گذشت 7 سال الا 12 سال باید سرنوشت پناهندگان و پناهجویان مشخص شوند و پرونده هایشان رسیدگی صورت بگیرد. و خاص اساسی پناهندگان و پناهجویان پذیرش در کشورهای سیومی است، کشورهای پناهنده پذیر، کشورهایی که کنوانسیونی که مربوط به پناهندگان و پناهجویان می شود یا کنوانسیون 1951 را امضا کردند و سوسیه کردند. بنابراین خاص اساسی پناهندگان و پناهجویان پذیرش در آن کشورها می باشد. اساسا خود پناهندگان و پناهجویان نمیتونند که مستقیم به کشورهای سومی یا کشورهای پناهنده پذیر درخواست پناهندگی بدهند، و این کار از طریق کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان امکان پذیر است که پناهندگان و پناهجویان در اندونزی آمدن اینا در قدم اول به سازمان UNHCR و به دفتر UNHCR مراجعه کردند، در اینجا ثبت شدن در دفتر از اینا و این مسئولیت و وظیفه UNHCR است که پرونده های مهاجرین را به کشورهای سومی بفرستند به خاطر اسکان مجدد. در واقع UNHCR در این خصوص بسیار کمکاری زیاد داشته، متاسفانه سالهای زیاد است که پرونده ها در پیش از اینا قید هستند و اینا خواهان رسیدگی به پرونده های مهاجرین نیستند و هر باری که ما سوال کردیم و اینا جواب واضح روشن برای ما نداده و حتی گفته که اکثریت شما مورد پذیرش کشورهای سومی نیستند، در حالی که اینا تانوس پرونده را ارسال نکرده به کشورهای سومی. متاسفانه شرایط پناهندگان و پناهجویان در اندونزی اسفبار است، به دلیل اینکه حداقلش طوری که ما قبلا ذکر کردم 7 سال 8 سال و حداکثرش بالای یک ده همیشه پناهندگان و پناهجویان، یعنی هزارها انسان در اینجا به سرنوشت هستند، بدون کار و فعالیت هستند، بدون تحصیل هستند، بدون اینکه بتونن خانواده‌هایشون را ببینن، سفر کنن، کار بکنن، تحصیل بکنن. متاسفانه در یک محدودیت بسیار خاصی قرار دارن. در واقع گفته میتونیم که شرایط برای ما یعنی فضای یک حبس خانگی را داره که هزارها انسان این همه سالهای طولانی را در این حبس‌های خانگی نگهداری شدن و هیچ گونه توجهی در قسمت سرنوشت از این آینده از این تصمیم گرفته نمیشه. متاسفانه که از این روز که وضعیت پناهندگان وخیم است، آسیب پذیر شدن. ما ناشی از این وضعیت تا هنوز 17 نفر را از دست دادیم. اینا کسایی بودند که با توجه به وضعیت رقتباری که در اینجا قرار داشتن دست به خودکشی زدن و زندگیشان را گرفتن، که نه همه ایشان از افغانستان بودن. دلیل خودکشی از اینا دیپریشن بودن، افسردگی بودن، ناامیدی بودن و نگه داشتن طولانی مدت در اندونزی بودن که متاسفانه اینا از زندگی ناامید شدن، دست به چنین کاری زدن. و از این گذشته اگر بیاییم روی وضعیت صحی صحبت کنیم، متاسفانه به لحاظ صحی، به لحاظ وضعیت روحی روانی هم پناهندگان و پناهجویان در وضعیت مناسب قرار ندارن.
بازی‌های تابستانی المپیک تا حدود 2 ماه دیگر در پاریس آغاز می‌شود. از 26 جولای تا 11 آگوست ورزشکاران در رشته‌های مختلف و متعدد در بخش المپیک و پارالمپیک با هم رقابت می‌کنند. تیم نمایندگی و پرچم افغانستان به دلیل عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان در این مسابقات حضور ندارد، اما ملی پوشان افغانستان در قالب تیم پناهندگان در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند. تیم ورزشی پناهندگان کمیته بین المللی المپیک از 36 ورزشکار و 11 کشور تشکیل شده که در 12 رشته ورزشی با حریفان خود مسابقه می دهند. 5 ورزشکار به همراه مسئول این تیم از افغانستان هستند. طالبان نداشتن بودجه کافی را دلیل اصلی نگرفتن سهمیه در ورزشکاران داخل افغانستان عنوان کردند. فرزاد منصوری تکواندوکار افغان که مقیم در بریتانیا است، در رشته تکواندو سهمیه المپیک را به دست آورده که در تیم پناهندگان مسابقه می دهد. بیشتر از خود فرزاد بشنوید.
به قسمی که تمام مردم کشور ما در جریان بودن، ما در ماه مارچ در مسابقات سمی المپیک در کشور بلغاری اشتراک داشتم که خوشبختانه از تونستم مدال برنز کسب کنم و به تعقیبش به مسابقات کشور بلژیم رفتم که از مسابقات کشور بلژیم هم خوشبختانه تونستم مدال نقره کسب کنم و به تعقیب از او کمیته ملی المپیک جهانی، کمیته بین المللی المپیک جهانی و فدراسیون جهانی تکواندو با اون دستاوردهایی که در سال 2024 داشتم و همچنان در سال 2022 و 2023 تانسته بودم چندین مدال از مسابقات بین المللی کسب کنم، به من چانسی دادن که تا در مسابقات المپیک ژاپن باشم و خوشبختانه دومین مسابقات المپیکم است که اشتراک میکنم و امیدوار هستم که بتونم یک نتیجه خوبه به شما و به مردم کشور خود کسب کنم. خب ما پیش از مسابقات سمی المپیک با فدراسیون تکواندو افغانستان در تماس شدم، با او به تماس شدم که خواستم من میخواهم به نام تیم ملی افغانستان در مسابقات سمی المپیک اشتراک کنم در قاره آسیا، اما فکر کنم که برنامه و پلانهای خود و بازیکنان انتخاب کرده بودن قبلا و به من خاطر نتانستم که به نام پرچم تیم ملی کشور خود مسابقه کنم، به او خاطر مجبور شدم که به نام تیم پرچم پناهندگان مسابقه کنم. امیدوار هستم به المپیک بعدی 4 سال بعد بتونم به نام کشور خود مسابقه کنم، هرچند در مسابقات المپیک ژاپن خودم پرچمدار بودم به نام کشور خود مسابقه کردم، اما شما شرایط بهتر میدانیم که بعد از اینکه در سال 2021 دولت جمهوری سقوط کرد و همگی از کشور مجبور شدن به کشورهای دیگه سفر کنند. من هم یکی از اونا بودم و متاسفانه به کشور انگلستان آمدم و کشور خود ترک کردم و امیدوار هستم که در آینده نه چندان دور بتانم دوباره بنام پرستم کشور خود مسابقه کنم. متاسفانه از افغانستان آنها هم در مسابقه سمی المپیک در قاره آسیا اشتراک کردن که متاسفانه نتانستن سمی مسابقات المپیک کسب کنن. فقط در تمام رشته ورزشی فکر کنم فعلا رشته آبازی و رشته دوش تا جایی که معلومات دارم در مسابقات المپیک از طریق کارت دعوت اشتراک میکنن و امیدوار هستم که تگواندو هم بتونه کارت دعوت بگیره و در مسابقات المپیک اشتراک کنه، اما فعلا تگواندو تا فعلا حضورش قطعی نشده به خاطر کواد سمی المپیک متاسفانه نتونستن مدال کسب کنن. برنامه ریزی مسابقات ما 6 هفته ترنینگ کمپ داریم، کمپ تمرینی در منچستر که تمام بعضی از کشورهای قدرتمند دعوت کردن این فدراسیون تگواندو انگلیس. 6 هفته آمادگی کامل خود به مسابقات المپیک میگیریم و مسابقات لوکسمبورگ اوپن در پیش رو دارم و مسابقات قهرمانی اروپا، دو مسابقه هست که پیش از المپیک برگزار میشه و 6 هفته ترنینگ کمپ داریم و بعد از 6 هفته انشاءالله که آمادگی ما کامل شد و بریم به یک آمادگی بسیار خوب به مسابقات المپیک.
هفته که گذشت مذاکرات میان اسرائیل و حماس پیشرفت چشمگیری داشت و حماس پیشنهادات اسرائیل مبنی بر آزادی گروگان‌ها را پذیرفت، اما به شرط خارج شدن سربازان اسرائیلی از فلسطین، آزادی مناطق اشغال شده در غزه و رهایی زندانیان فلسطینی در اسرائیل. شرایطی که از سوی نمایندگان اسرائیلی پذیرفته نشد و اردوی اسرائیل عملیات خود را در شهر رفح آغاز کرد. عملیاتی که پشتیبانی آمریکا را با خود ندارد و منجر به تلفات سنگین ملکی خواهد شد و سازمان ملل هم خواستار توقف این عملیات شده است. جمعیت رفح بعد از درگیری‌ها در خان یونس و شهر غزه به چیزی در حدود 1.5 میلیون نفر می‌رسد. جالب است بدانید که رفح در 30 کیلومتری شهر غزه در مرز با مصر قرار دارد و فقط 64 کیلومتر مربع مساحت دارد و مرز رفح تنها راهی بود که از طریق آن کمک‌های بشردوستانه برای فلسطینیان پناه برده به رفح می‌رسید. که حالا اردوی اسرائیل با گرفتن کنترل این دروازه مانع ورود کمک‌ها به غزه شده است و به هزاران فلسطینی که به این منطقه پناه برده‌اند دستور تخلیه داده است. اما مذاکرات چرا نتیجه نداد و اسرائیل در پی چیست؟
البته مذاکرات هنوز شکست نخورده، همچنان مذاکرات در قاهره ادامه داره، ولی این عملیات میتونه که مذاکرات رو با شکست روبرو کنه. گرچه به نظر میرسه اساسا هدف اسرائیل از این عملیات این هستش که در مذاکرات دست بالا رو پیدا بکنه، چون حماس شروطی داره و از جمله این شروط این هستش که ارتش اسرائیل از غزه خارج بشه یا حداقل این که از بخشی از غزه بیرون بره و آوارگانی که در جنوب غزه گرد آمدن اینها به مناطق شمالی بتونن بازگردن و اینها رو اسرائیل نمیتونه بپذیره. و چون در مذاکرات در همین در واقع روی این نقطه متمرکزه، به نظر میرسه که اسرائیل به این نتیجه رسیده که برای اینکه حماس رو وادار به پذیرش خواسته های خودش بکنه باید که دست به این عملیات بزنه، چون این عملیات در واقع در رفح جایی است که کار حماس در اونجا میتونه به پایان برسه. یعنی اگر ارتش اسرائیل این عملیات رو در رفح انجام بده، دیگه آخرین سنگر رو از حماس گرفته اگر رفح تسخیر بشه. و شاید نیت اسرائیل این باشه که حماس رو با یک بحران موجودیت روبرو کنه، با وضعیتی روبرو بکنه که ببینه اسرائیل مصممه که حتی به بهای به بار آمدن تلفات غیر نظامی بسیار بالا آخرین یگانهای حماس رو از میان ببره و در نتیجه راضی بشه به شروط اسرائیل. یعنی میشه در واقع عملیات رفح رو در چارچوب مذاکراتی که در قاهره جریان داره دید. خب این برای اسرائیل میتونه پیامدهای بلند مدت داشته باشه. به هر حال اسرائیل برتری نظامی داره و اگر بخواد میتونه که وارد رفح بشه و حالا هر مدت زمانی هم که طول بکشه عملیاتشو در اونجا ادامه بده و پایان برسانه و سرانجام به نقطه‌ای برسه که حماس یا تسلیم بشه یا اساساً توانش رو کاملا از دست بده و غزه کاملا به دست اسرائیل بیفته به شکل نظامی. ولی خب خطرات این هستش که اولا ممکنه که زمان زیادی طول بکشه. ما الان ببینیم که 7 ماه تقریبا این جنگ طول کشیده و هنوز بخش زیادی از نیروهای حماس یا اکثرشون همچنان هستند و دارن به مبارزه ادامه میدن و هر روزی که میگذره تلفات غیرنظامی بیشتر به بار میاد و این فاجعه بشری که در غزه شکل گرفته بزرگتر و بزرگتر میشه و این اذهان عمومی رو در سطح جهان علیه اسرائیل میشورانه و سرانجام ممکنه که در سیاست‌های دولت‌های غربی هم اثر بگذاره. اگر حال امروز اثر نگذاره در آینده این اتفاق می‌افته. این وضعیت رو میشه با جنگ ویتنام مقایسه کرد. در جنگ ویتنام هم مخالفتی که افکار عمومی و مردم عادی از نخبگان گرفته، یعنی منظور از مردم عادی افرادی است که در مصدر اموری نیستند، مخالفت‌های عمومی با جنگ ویتنام سرانجام تغییر سیاست‌های آمریکا انجامید و حتی باعث انقلاب فرهنگی شد در آمریکا. این بحران غزه هم پتانسیل این رو داره، قابلیت این رو داره که در دراز مدت باعث تغییراتی در سیاست‌های دولت‌های غربی بشه. از سوی دیگر باعث میشه که جریان‌های رادیکال در اسرائیل، در سرزمین‌های فلسطینی، در پهنه خاورمیانه اینها تقویت بشن و موج تازه از رادیکالیسم در خاورمیانه رخ بده که چشم‌انداز دستیابی به صلح میان فلسطین و میان اسرائیلی ها و فلسطین رو تا آینده بسیار دورتری به عقب برانه.
اما آن طرف دنیا، در نیویورک آمریکا، فرش سبز موزیم متروپولیتن مجلل از ستارگان دنیای مد و هنر بود که با لباس‌های پر زرق و برق چشم‌ها را به خود خیره می‌کردند. مراسم متگالا هر ساله به منظور جمع‌آوری کمک برای موزیم متروپولیتن در نیویورک برگزار می‌شود. از مهمانان امسال خواسته شده بود تا قوای تخیل خود را به کار گیرند و با لباس الهام گرفته از تم باغ زمان در این خیریه سالانه شرکت کنند. بیشتر ستاره‌های حاضر در مراسم با لباس‌های پوشیده از گل، شاخه و برگ روی فرش سبز پا در این ضیافت گذاشتند. برخی نیز لباس الهام گرفته از زمان و تاریخ به تن کرده بودند. در مورد مراسم باشکوه متگالا و زرق و برق لباس‌های مهمانان در این مراسم از دیزاینری که مقیم در لندن است، سومی، بیشتر پرسیدم.
متگالا سال 1920 شروع شده بود که دو خواران بود که میخواستن که لباس‌های دیزاین‌های خوب مقبول حفاظت بکنن، که چرا که میخواستن که در تیتر و در استیج استعمال بکنن. وقتی که کلکشنشون زیادتر شد میخواستن که در یک جای آمن و یک جای باشه که کالاها را حفاظت بکنن. بعد از او فکر میکنم سال 1993 بود که تانستن که در میوزیمی متروپولیتن میوزیم آف آرت بانن در نیویورک، ولی باید است بود که سال تقریبا $2 میلیون باید است بتن در میوزیم که متوجه کالاها و ای لباس های زیبا باشن. بعد از یاد مفکر آمدن که چه رقم ای پول جمع بکنن. سالی با از امون وقت شروع کردن که سالی یک دفعه اولی هفته از می، از ماه می میتونستن یک محفل میگرفتن، یک جشن میگرفتن که همه فرد افرادی مشهوره، همه هنرمنداره، همه گیاره دعوت میکنن، یک جای میاین غذا میخورن و دونیشن میتن که اینا کلی پیسا و کلی پولها برای حفاظت کالاها و لباسهای دیزاین میشه میتن. او مای گاد، بهترین کالا را کسی بشته بود که یک نفری است که اول دفعه است دم گالا رفته. کلگی ایران ماندن که ای از کجا آمد، کی از سلبریتی است، از کی است، هیچ کس نمیفهمد. نامش اسمش مونا پتیل است، یک ایندین امریکن انترپرنور است. کالایش، دیزاینی کالایش که پشت بود بسیار زیاد مقبول بود، بسیار زیاد دیگر رقم، بسیار زیاد دیفرنت بود، چرا که شاپرک ها داشت که شور میخورد و او فکر میکنم بسیار، یعنی کتی ایتین بسیار 100% مچ میکرد، چرا که تیم بود دوباره آغاز شدن، دوباره بیدار شدن فشن بود و شاپرکان و بیدار شدن رپرزنت میکنه. فکر میکنم کسایی که کالای خوبش نپوشیده بودن ای سال یا دیزاینایشان اوقدر فوق‌العاده نبود، کیم کارداشیان which was a surprise، چرا که همیشه زیاد متوجه کالایشان می باشن، ولی ای سال فکر میکنم اوقدر زیبا نبود و اوقدر ده تیم مچ نمی کرد.
و اینجا در آخر این برنامه از شما دعوت میکنم بیننده ستارگان با لباسهای خلاقشان روی فرش سبز موزیم متروپولیتن باشید و من هم از شما خداحافظی میکنم. تا هفته بعد، وقت بخیر.
سال نو سال صفا سال پر رنگ و گل سال نو سال صفا سال پر رنگ و گل سال خوشبختی و میهن آزاده ما سال خوشبختی و میهن آزاده ما خوش قدم باشی ای سال نو سر قدم باشی ای سبز سفید خوش قدم باشی ای سال زمین در قدم باشی ای سبز سفید